بنابراین ما باید به صورت گزینشی مطالعه کنیم، فقط دنبال پاسخ سوالای خودمون میگردیم. سوالی که پرسیدن وقتی یه مطلبی رو میخونیم برای مجدد اون و استفاده از داده ها، تقریبا به همون شیوه و زبان داده ها رو این تقلب نیست، نه این تقلب نیست، به شرطی که شما ارجاع بدید. درست شد؟ اگر عیناً استفاده میکنید که حتما باید توی گیومه بیارید، اگر عیناً، اما اگر شبیهش دارید مینویسید همون ارجاع کافیه. گیومه با ارجاع برای نقل عینی، یعنی شما همون رو میخواید بنویسین، همون کلمات رو، ارجاع کفایت میکنه برای موردی که شما از کلمات مشابه و با بیان مشابهه. پس شما همین که ایده رو از یکی دیگه میگیرید اشکالی نداره، این تقلب نیست، تخلف نیست، اما باید ارجاع بدید. این نه تنها ننگ نیست بلکه افتخاره. یعنی چی؟ یعنی من دیدم، من کارهایی که قبل از این انجام شده رو خوندم، نگاه کردم، اگه ندیده باشم عیبه. حالا ممکنم است که واقعا یه مواردی هم باشه اتفاقی، البته عیناً کلمات شما نمیتونه شبیهش باشه و بعد بگیم اتفاقی، ممکنه ایده شما تا حدی اتفاقی باشه، بگی آقا من اصلا به این مقاله دسترسی نداشتم، این مقاله اون زمان هنوز چاپ نشده بود. ممکنه واقعا یه توجیهاتی وجود داشته باشه، توجیهات معقول. ولی اگر شما یه کسی قبل از شما یه موضوعی رو گفته، فرض بر اینه که شما هم دارید در واقع از ایده او، از گفتار و نوشتار او استفاده میکنید، پس باید چه کار بکنید؟ ارجاع بدید. اگه ارجاع ندید تخلف، مگر اینکه بتونید اثبات بکنید که شما مستقلن به این نتایج رسیدید. برای خود منم پیش اومده، برای خود من پیش اومده، یه مطلبی رو نوشتم، بعدن دیدم که آقا یکی دیگه هم شبیه ما همی حرف رو زده، اونم خیلی معروفتر از ما مثلا بوده. خب اون موقع دسترسی نداشتم، نگشتم شاید به اندازه کافی، این قصور از منه. ممکنه بیان من متفاوت باشه ولی لب مطلب یکیه، یعنی اساس استدلال ها یکیه ولی بیان و نگارش و اینا همه متفاوته. پس توی کتاب هم ما میتونیم به فهرست منابع نگاه بکنیم، اینم باید اضافه بکنم بهش، حالا میگم. پس ما به فهرست کتاب هم نگاه میکنیم برای اینکه ببینیم کدوم قسمت ها به بحث های ما مرتبطه و به همین شیوه پیش میریم. و یه نکته بسیار مهم دیگه اینه که به فهرست منابع هر اثر، یعنی کتاب یا مقاله که داریم میخونیم، نگاه کنیم و تو اون فهرست منابع دنبال منابع جدید باشیم. ببینیم یه مقاله دیگه هم اونجا هست، باید برم اونم ببینم، یه کتاب دیگه هم در ارتباط با این موضوع وجود داره، اونم میتونم استفاده بکنم، این به درد فلان فصلم، به درد فلان سوال فرعی میخوره. پس ما حتما به فهرست منابع مقالات یا کتابهایی که برای پاسخ به سوالمون مطالعه میکنیم هم باید نگاه بکنیم. سوالی که پرسیدید این است که داخل متن ما تا چند اندازه اجازه داریم ارجاع بدیم و چند دور باید تحلیل خودمون باشه. ببینید تحلیل خودمون که خب در مقطع کارشناسی به ندرت اتفاق میفته، خب، ولی در دوره ارشد انتظار میره که جمع بندی از دیگه از خودمون باشه. اولا قلم خودمون حتما هست و جمع بندی. آقا بالاخره ما دیدیم که حقوقدانان مختلف نظرات مختلفی دادند، خب ثم مازا ایکس اینو گفته، ایگرگ اونو گفته، این دادگاه اینطوری رأی داده، اون دادگاه اینطوری رأی داده، سوال کدوم اینا به ثواب نزدیک تره؟ شما میگید این الف و ب نه، سوال چرا؟ حالا باید استدلال بکنی، تحلیل بکنی، چرا این بهتره؟ یا ممکنه که در واقع در حقوق بین الملل یا حقوق داخلی فرقی نداره، شما این نظری رو نقل بکنی، خیلی خوب شما اینو پذیرفتی؟ این استدلال رو پذیرفتی؟ آیا هرچه که دیگران گفتن رو ما عیناً میپذیریم؟ نه، گاهی هم قبول نمی کنیم. اگر قبول میکنیم پس اون استدلال ها رو یا کامل میدونیم که هیچی، یا کامل نمیدونیم تقویت میکنیم. و اگر قبول نمی کنیم حتما باید بگیم چرا داریم ردش میکنیم، اشکالاتش چیه. اینا میشه تحلیل خودم. و یه نکته دیگه که خیلی اهمیت داره اینه که گاهی وقتا هست که شما با یک مسئله جدید مواجهین با احکام قدیمی، به قول فقها مسائل مستحدثه. شما مسئولیت مدنی میدونید، اما حالا مثلا یه موضوع جدیدی پیش اومده، مصداقش رو نمیدونید. خب اینجا شما این مصداق رو باید پیوند بزنید، به عنوان موضوع پیوند بزنید با حکمی که در گذشته وجود داشته. پس اینا با تحلیل و استدلال خودتون حاصل میشه، دقیقا مثل یه قاضی. مثلا آیا اگر تنظیمات موبایل من به گونه ای باشد که تنظیمات پیشفرزش به منم هشدار نداده و به گونه ای باشد که آثار و چیزایی که من با موبایلم تولید میکنم خود به خود روی مثلا گوگل درایو آپلود میشه یا روی این سامانه های ابری، رایانش ابری میشه، اونجا آپلود میشه و در دسترس همه قرار میگیره، آیا اون شرکت سازنده موبایل که تنظیمات پیشفرزش اینه به منم هشدار نداده مسئولیت مدنی داره یا نداره؟ دیدید؟ سوال جدیدیه، اما مسئولیت مدنی همیشه بوده کم و بیش. شما باید بیاید با همون عناصر مسئولیت مدنی اثبات بکنید که بالاخره مسئولیت مدنی و اینجا برای شرکت سازنده موبایل وجود دارد یا ندارد. پس به این مطالب حتما دقت خواهید کرد که بتونه کار شما رو در حقیقت تقویت بکنه. خب من فکر میکنم که وقتمون تموم شده و باید کلاس رو خاتمه بدیم. سوالی که میپرسید اینه که چه قسمت هایی از یک منبع و متن خارجی نیاز به ترجمه داره؟ ببینید، شما هر جایی که میخواید عیناً استفاده بکنید توی متنتون حتما باید عیناً ترجمه بکنید، خب؟ ولی در مورد سایر بحث ها همین که یک درک مطلبی هم داشته باشید و بتونید اون ایده رو بیارین با قلم خودتون منتقل بکنید و بعدم بهش ارجاع بدید کفایت میکنه. در مورد اسناد و قطعنامه ها هر قسمتی که شما میخواید بهش ارجاع بدید حتما باید ترجمه بکنید، یعنی عیناً یه متن دقیقی بیارید. حالا چه قسمت هایی نیاز به ترجمه داره؟ دیگه این بستگی داره دیگه، شما با شناخت تیتر ببینید آیا این قسمت نیاز دارید که ترجمه کنید، دقیق در بیارید ببینید چی باید بخونید. مثلا وقتی راجع به تفسیر معاهده است، شما باید اون مواد مرتبط با تفسیر معاهدات رو در کنوانسیون 1969 عیناً ترجمه بکنید تا دقیق بفهمید و بعدم عیناً باید مورد استناد قرار بدید. بنابراین این یه مسئله است که کم کم با تمرین دستتون میاد که آیا من الان اینجا نیاز دارم وقت بذارم که دقیق ترجمه کنم یا نه. قاعدتاً در جایی که شما باید استناد بکنید دیگه درک مطلب کفایت نمی‌کنه، باید عیناً ترجمه بشود. یا جایی که می‌خواید به یک کتاب یا مقاله‌ای یه پاراگرافش رو می‌خواید یا یه جمله‌ش رو می‌خواید عیناً نقل بکنید، اونجا طبیعتاً باید ترجمه بشه. دیگه نمی‌تونید به استناد درک مطلب و تبدیل کردنش به قلم خودتون و البته ارجاع دادن از قید ترجمه بگذارید. پس ما هرچه گیومه گذاشتیم یعنی ترجمه کردیم متن خارجی رو. اگه گیومه نذاشتیم و فقط ارجاع دادیم، یعنی آقا من مطلب رو خوندم، درک مطلب خودم رو دارم مینویسم، که خب این درک مطلبم طبیعتاً باید با واقعیت همخوانی و انطباق داشته باشه.